های کلی برنامه توسعه هفتم به اون پرداخته شده، پیشرفت اقتصادی توأم با عدالتی که در اولویت و مکرر به اون پرداخته شده.
برنامه اقتصاد در سالی که گذشت همراه شما است و بخش‌های مختلف و متنوعی رو تقدیم شما می‌کنه. مهم‌ترین خبرهایی که در سال 1401 بوده، خبرهای اقتصادی. یکی از بخش‌های برنامه اقتصاد در سالی که گذشت می‌پردازه به یکی از برنامه‌های تحلیلی رادیو اقتصاد که در سال 1401 پخش شده، برنامه رهیافت، و گزیده‌ای از برنامه رهیافت رو در خصوص موضوع برنامه توسعه هفتم الان می‌خوایم به اتفاق شما بشنویم.
خب جناب آقای دکتر همت قلی‌زاده از کارشناسان محترم به اقتصاد به ما پیوستن، روی خط ارتباطیمون هستن. آقای قلی‌زاده خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
از حضور که خوب افتخار دارید جناب عالی و همینطور شنوندگان عزیز در برنامه‌های متعدد و احتمالاً کارشناسان محترم برنامه‌های شما بهشت پرداخته باشن. میدونید که میانگین نرخ تحقق برنامه‌های توسعه ما آنچه که ظاهراً در رسانه‌ها گفته شده جسته و تا پایان برنامه پنجم توسعه چیزی بین 25 تا 30 درصده، یعنی در چنین نرخ تحققی توان گفت که بیشتر ما دچار به نوعی پراکندگی در برنامه مواجه بودیم. ما 6 برنامه در قبل از انقلاب و 6 برنامه در پس از پیروزی انقلاب اسلامی رو تجربه کردیم. فضای اقتصاد کشور به خصوص که این دهه اخیر به گونه‌ای پیش رفته که میتوان گفت که شاید بخشی از عدم تحقق این برنامه‌های توسعه مربوط به اطلاع این دو برنامه اخیر به خصوص برنامه پنجم و ششم توسعه هست. سوال جدی هست که چرا تحقق برنامه ها به اصطلاح این شکلی پیش رفته؟ دلایل متعددی داره. شاید اگر من به چند تا دلیلش به اصطلاح عرض کنم، اول حتما استحضار دارید برنامه چهارم ما با آغاز به اصطلاح چشمانداز سند چشمانداز جمهوری اسلامی ایران در سال 1384 برای اجرا ابلاغ شد شروع شد. در اون سند حتما میدونید که عنوان شده ایران در سال 1400، در پایان این سند، پایان این سند کی هست؟ 1404 که ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه.
خب این سند راهبردی است یا آرزو است؟ این خیلی مهمه.
ببینید در قالب برنامه‌های 5 ساله پنجم که از سال 1378 که ما برنامه‌ها رو ورق می‌زنیم، کلماتی رو میبینیم که جناب آقای راسته که هنوز امروز باهاش ما دست و پنجه نرم میکنیم. کلماتی مانند مهار تورم، محور توسعه بودن کشاورزی، تربیت نیروی انسانی، سرمایه گذاری خارجی. خوب. و میبینیم که این کلمات برنامه به برنامه تکرار میشه. خوب. چرا این اتفاق میفته؟ نگاه کنید که اولین و اصلی ترین دلیلی که حالا بنده به عنوان کارشناس میتونم عنوان کنم، عدم وجود انضباط برنامه‌ای یا به بیان ساده‌تر به اصطلاح عدم توجه به قوانین در کشور. وقتی سند چشمانداز ابلاغ میشه، سند چشمانداز در قالب یک بحث برنامه بلند مدت 20 ساله ما تلقی میشه که قرار بود تشکیل بشه از 4 تا برنامه 5 ساله و این برنامه‌های 5 ساله قرار بود که هر سال با یک بودجه و بودجه‌های سالانه ما این در قالب این برنامه‌های میان مدت و در خود بلند مدت حرکت بود. ما بعد میگردیم نگاه میکنیم ببینیم در خود برنامه‌های پنجم به سبک و فرایند تهیه و تصویب منشأ مباحث به اصطلاح چه عرض کنم بحثایی که نمایندگان محترم این مجلس بحث نیستن، در این ادوار ما صحبت کنیم، بیشتر بخشینگری، منطقه گرایی، ساختارهایی که در مجلس به فرایند تصویب برنامه ها هست در شنوندگان حتما میدونن یه جای اونجا دچار انحراف میشه. ما میبینیم در برنامه های 5 ساله به جای ملی نگری، به جای به اصطلاح افق منافع به اصطلاح ملی و رشد و توسعه کشور، معبر یا دوستداری برای خلق قوانین خلق و سایه میشه، یعنی یه وسط یه برنامه یک جملاتی درج میشه که اصلا در برنامه میخوره، فقط فرایند اجرایی یک پروژه یک طرحی در اونجا به عمل برسه.
حالا
در انتباق با بودجه میبینیم، اگر میبینیم برنامه 5 ساله داره سمت راست میره، برنامه بر بودجه های سنوازی داره سمت چپ میره، یعنی هم دیگه رو پوشش نمیده. این دو تا دلیل شاید مهمترین دلایل این که برنامه های ما خیلی موفق نبوده.
موضوع آمایش سرزمین برای استفاده بهینه از ظرفیت های مختلف در اقصا نقاط کشور جزء مواردی که در برنامه ها و اسناد توسعه کشور مورد اشاره قرار گرفته. در برنامه پنجم و ششم هم به اون پرداختیم و میخوایم در همین زمینه گفتگو بکنیم که در برنامه هفتم در زمینه آمایش سرزمین چه بحث هایی داره جلو میره. حداقل دو بند 12 و 32 هول و هوش بحث آمایش سرزمینیه که وظایفی از جمله تشکیل شورایی در همین رابطه رو در دولت تکلیف میکنه. من میخوام از جناب آقای دکتر حسین کرمی تشکر کنم که با ما همراه شدن، رئیس گروه آمایش سرزمین سازمان برنامه و بودجه، و سلام کنم خدمتشون.
عرض کنم خدمتتون که ببینید یه فرقی بین برنامه هفتم توسعه و برنامه قبلی وجود داره از بود آمایش سرزمین. اون هم این هستش که ما تا برنامه هفتم، یعنی تا ابتدای همین امسال، البته سال 99 اواخر سال 99، ما سند ملی آمایش سرزمین و 31 سند استانی آمایش سرزمین مصوب در واقع داریم که به تصویب شورای عالی آمایش سرزمین رسید. شورای عالی آمایش سرزمین همون نکته که شما جناب عالی هم بهش اشاره کردید که توی قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور هم جای پای محکمی داره و با استناد به اون قانون و ماده 32 قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور این شورا تشکیل شده و از مهمتر از جمله مهمترین مصوباتش همین سند ملی آمایش سرزمین و 31 سند استانی آمایش سرزمین هست.
بله.
تا برنامه ششم ما در واقع سند مستحکم و منسجمی که به تصویب یک نهاد بالادستی رسیده باشه نداشتیم، هرچند اسناد متقرضی مثل ضوابط ملی آمایش سرزمین که در ابتدای برنامه چهارم تصویب شد، یعنی قبل از برنامه چهارم، یا عرضم به خدمتتون جهتگیری های ملی آمایش سرزمین که بعد از برنامه ششم تصویب شد،
بله،
اینها اسناد متفرقه بودن که وجود داشتن. منتها یک سند بالادستی به اسم سند ملی یا استانی آمایش سرزمین که ما بتونیم با اتکا به اون برش های بخشی و منطقه‌ای و استانی فعالیت ها رو در قالب برنامه بگنجونیم نداشتیم. خوشبختانه این اتفاق افتاد قبل از شروع برنامه هفتم و الان ما این اسناد رو در اختیار داریم و از ابتدای استارت برنامه هفتم که بحث سیاست‌های کلی هستش که الان در مجمع در حال نهایی‌سازی هستش، خوشبختانه آمایش سرزمین مشارکت فعالی داشته و در حوزه‌های مختلفی که در واقع سرزمین مقدسمون مبتلا بهشون هستش سعی کردیم که در واقع فرازهایی رو تو سیاست‌های کلی بگنجونیم که از همون ابتدای برنامه رنگ و بوی آمایشی داشته باشه این برنامه.
درسته.
عرضم به خدمتتون که ببینید اسناد آمایش سرزمین استانی علل خصوص یک عقبه خیلی طولانی داشته، یعنی ما از سال 1385 که استارت این کار توی استان‌ها زده شد یک بازه تقریبا 15 ساله استان‌ها درگیر این موضوع بودن.
بله.
و این اسنادی که الان مسبب شده که در حد مثلا 30-40 صفحه سند خلاصه هستش، اسناد پشتیبانی دارن که حالا در مجلدات خیلی مفصلی در دو حوزه های مختلف اومده استان رو هم مورد ارزیابی قرار داده، هم برای افق 25 سالش برنامه‌ریزی کرده.
بله.
علاوه بر این ما برای این که بتونیم این در واقع تصویر فضایی این اسناد رو هم داشته باشیم و بتونیم بر اساس اون تصمیم بگیریم، یعنی یک نقشه، یک در واقع پیکتوگرام و یک تصویر کلی، اگه حالا به اصطلاح بیگ پیکچری داشته باشیم از توسعه فضای کشور در استان‌ها در 25 سال آینده، ما علاوه بر این سند یک در واقع دیتابیسی هم هر استان تهیه کرده که تو حوزه‌های مختلف اومده نقشه هم وضع موجود سازمان فضایی و فعالیت‌ها و هم اون چیزی که در افق مطلوب در 25 سال آینده باید اتفاق بیفته رو ترسیم کرده.
آقای کرمی، نکاتی که شما دارید اشاره میکنید بسیار درسته. من نکته‌ای که میخوام پاسخ بگیرم ازش، ببخشید چون زمان برنامه محدوده، بین صحبتون میام. ما خیلی از برنامه‌های 5 ساله با توجه به سابقه طولانی که خود شما در سازمان برنامه دارید متهم می‌شدند که این برنامه‌ها خیلی عملیاتی نیستن یا اهداف تعریف شده‌شون با ظرفیت‌ها و امکانات و توان مجریان اونها در بخش‌های مختلف هماهنگی نداره. میخوام ببینم اسناد آمایشی چقدر این واقعیات رو درک کردن یا فقط بر اساس آنچه که باید رخ بدهد دارن برنامه ریزی میکنند.
ببینید، به نکته بسیار دقیق شما اشاره کردید. تفاوت در واقع این اسناد با بقیه اسناد برنامه یا در واقع همون برنامه کسایی که قبلا داشتیم این که یک نسخه یک پارچه برای کل کشور نپیچیده، یعنی برای هر استانی اومده بر اساس اون قابلیت ها و توان اکولوژیک و در واقع امکاناتی که در هر استان هست از طرفی و از طرف دیگه تهدیدات و خطراتی که اون استان رو از جهات مختلف داره در واقع تحت تاثیر قرار میگه، حالا چه محیطی، چه ژئوپلیتیک، چه باقی مباحث، اینها همه بررسی شده و در نهایت اون برنامه تهیه شده. و از این بابت خب یک فرق اساسی بین این برنامه میتونه با برنامه قبلی این باشه که یک نسخه یکسانی برای کل کشور نخواهد پیچید.
روی کرده توسعه و برنامه‌های 5 ساله در حال حاضر به فصل هفتم خودش داره نزدیک میشه. بررسی این بندها میتونه راهگشا باشه در چشم اندازه پیش رو. در همین رابطه ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای محسن عامری، مدیر اجرایی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی. سلام عرض میکنم خدمتشون.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب پاکزاد و شنوندگان محترم برنامه رحیاف فراج در خدمت شما.
ممنون از شما که با برنامه رحیاف همراه شدید. آقای عامری،
قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار از سال 1390 در واقع تصویب شده و یکی از بندهای این قانون برمیگشته به تشکیل یک شورای تحت عنوان شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی در سطح ملی و همچنین متناظر این نهاد در سطوح استانی، به واسطه این که یک فضایی رو برای گفتگوی بیواسطه فعالان اقتصادی بخش خصوصی با مسئولان مختلف چه در دولت چه در مجلس و قوه قضاییه ایجاد بکنه. در سطح استان ها هم با حضور در واقع استاندار و مسئولان دستگاه اجرایی استان و فعالان اقتصادی استان. بالاخره این قانون یک میشه گفتش که قانون مترقی بوده. من همیشه میگم نقطه عطفی بوده در تاریخ قانونگذاری کشور به منظور شنیدن در واقع صدای بخش خصوصی و طرح مسائل و مشکلاتشون. و خب قانونگذار در واقع حدود کار و مسئولیت ها و اختیاراتی رو هم برای شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی مشخص کرد. همونطور که شما فرمودید، خب طبق قانون جلسات اصلی این شورا چه در سطح ملی چه در سطح استانی حداقل ماهی یک بار برگزار میشه با حضور مقامات.
بله.
و خب به هر حال جلسات و گفتگوهای فرعی و تخصصی هم توسط همکاران.
آقای عامری، ما در طول تشکیل این شورا شاهد اجرا شدن برنامه ششم و الان هم برنامه هفتم رو در دستور کار داریم و میخواد اجرا بشه. میخوام ببینم در طول برنامه ها این شورا چه اقدامات و عملکردهایی داشته در راستای عمل به برنامه‌های توسعه‌ای در کشور و همچنین که اون هدف اصلیش، یعنی اصلاح یا بهبود مستمر فضای کسب و کار رو میخوام به صورت عینی و رقم و آمار از زبان شما داشته باشم. چون موقعی که نگاه میکنیم طی این سالها 27 عنوان بخش عمدش برمیگرده به چالش‌های مالیاتی، شاید چالش‌های مالیاتی فقط بخش کوچکی از مشکلات فضای کسب و کار کشور ما باشه.
ببینید، طبق حالا آمار و اطلاعاتی که ما داریم و موضوعاتی که در طول 10 سال گذشته به شورای گفتگو ارجاع شده، اتفاقا بیشترین مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی در سه حوزه مالیات، تأمین اجتماعی و امور بانکی و در واقع تسهیلات مالی بوده.
بله.
بنابراین خب به هر حال شورای گفتگو هم میباید متناسب با مسائل و مشکلاتی که دریافت میکنه رسیدگی اون پرونده ها رو انجام بده. بنابراین اتفاقا این رو مبنی بر این میذاره که بیشتری مشکلات فعالان اقتصادی در این حوزه ها و اگر هم میبینید دستاوردهایی که شوراها داشته بیشتر تو این حوزه ها بوده به واسطه
به خاطر درخواست هایی بوده که از فعالین اقتصادی داشتیم تو این سال ها.
اما در ارتباط با اجرای قانون که فرمودید، چه حالا احکامی در قوانین برنامه‌های توسعه که مرتبط به بخش خصوصی بوده، چه سایر قوانین مثل مثلا فرض کنید که قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر که بندهایی رو در ارتباط با تسهیل فضای فعالیت بخش خصوصی داشته، خب شورای گفتگو خیلی پیگیر بوده که قانون به درستی اجرا بشه و احیانا اگر که مسائلی در حتی گردش کار و آیین‌نامه های دولت و دستگاه اجرایی وجود داشته بهش ورود کرده و خب دستاوردهای خوبی هم داشته، اما در مقایسه با آن ظرفیتی که در واقع قانونگذار در اختیار گذاشته و اون حجم از مسائل و مشکلاتی که در سطح کشور در زمینه محیط کسب و کار وجود داره، خب چه شورای گفتگو چه نهادهای مشابه شورای گفتگو شاید نتونستن که بهره برداری 100% از این ظرفیت داشته باشن.
هر کسی برای اقتصاد سال 1402 پیش بینی داره. برای اینکه پیش بینیمون به واقعیت نزدیکتر بشه، مسیر طی شده اقتصاد 1401 رو با هم مرور می‌کنیم.
رادیو اقتصاد
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
اقتصاد در سالی که گذشت.
در این بخش از برنامه امروز اقتصاد در سالی که گذشت در خصوص موضوع برنامه در بخش تحلیلی می‌خوایم همراه بشیم با جناب آقای رضا بختیاری نژاد، کارشناس اقتصاد توسعه. آقای بختیاری نژاد سلام به شما، وقتتون بخیر باشه.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون.
درود بر شما. یه نگاه مشترکی که بین دولت و مجلس بوده به برنامه هفتم توسعه باعث شد که از اون چیزی که فکر می‌کردیم زودتر آماده بشه و در آخرین ماه‌های سال 1401 شاهد اجرا شدن برنامه هفتم توسعه باشیم. از همینجا شروع بکنیم، تحلیل شما رو بشنویم.
خب مسئله‌ای که وجود داشت در ابتدا، من باید بگم که برنامه توسعه یک سند سیاست‌گذاریه و همینطور یک سند حکمرانی و این نکته هم باید در نظر ما بگیریم که توی برنامه توسعه لزوماً زمان زیاد مهم نیست از بعد اینکه چه زمانی بخواد مثلا برنامه اجرا بشود.
درست.
زمان از این بعد مهمه که کارهایی که در برنامه تعریف شدن سر موقع اجرا بشن. یعنی اگه ما میتونیم یک سال برنامه توسعه رو مثلا عقب بندازیم، اما برنامه توسعه ای ارائه بشه که وقتی میخواد اجرا بشه کیفیت بالای برخوردار باشه. به همین خاطر جمع‌بندی که در مجلس و دولت وجود داشت این بود که برنامه توسعه یک سال تمدید بشه، برنامه توسعه ششم یک سال تمدید بشه و برنامه هفتم توسعه از سال 1402 فرایند تصویب و اجرا شروع بشه.
درسته. میخوایم یه نگاهی هم بیاندازیم به برنامه توسعه قبلی، همین برنامه توسعه ششم که یک سال تمدید شد و ماهای آخر سال 1401 هم شاهد اجرا شدنش بودیم. حتما از آن چیزی که مد نظر بوده و چشمانداز افقمون بوده فاصله داشته و دور افتاده که نیاز به تمدید بوده، همینطوره؟
بررسی هایی که صورت گرفته بود چه در دولت و چه در مجلس به این صورت بود که برنامه ششم توسعه حدود 30% از اهدافش محقق شده بود و تجربه‌ای که سیاستگذاران کشور داشتن همین رو نشون میداد که 70% اهداف برنامه‌های توسعه پیشین مثل برنامه پنجم چهارم محقق نشده بودند. به همین خاطر یک تغییر رویکردی احساس شد که باید در سیاستگذاری در کشور صورت بگیره و به همین دلیل بود که برنامه هفتم توسعه با یک سال تأخیر مقرر شد که به مجلس فرستاده بشه.
درسته. یکی از مباحثی که آقای بختیاری نژاد توی برنامه توسعه هفتم شاهدش هستیم و تأکید شده، پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت که باعث نرخ رشد اقتصادی بشه، اونم با متوسط 8% در طول برنامه تعیین شده و هدف گذاری شده. این بحث عدالت محوری که مطرح شده توی برنامه قبلی نبوده، چی شد که اضافه شد به سندی که در دست داریم و قراره که اجرایی بشه؟
فرمایشات مقام معظم رهبری، دولت و مجلس مکلف شدن که این بار از برنامه ریزی جامع عبور کنن و یک برنامه ریزی راهبردی رو هدف قرار بدن. تو برنامه ریزی راهبردی به تمام مسائل پرداخته نمیشه، چون اصلا هدف از برنامه توسعه اولویت گذاری مسائله. این ما باید در برنامه توسعه اولویت های اصلی کشور رو مورد بررسی قرار بدیم. به همین خاطر این برنامه هفتم توسعه قراری که یک برنامه ریزی راهبردی باشه.
بله.
یکی از مشکلات ها چالش های اساسی امروز کشور هم مسئله عدالت و همچنین توزیع درآمده. و آنچه که مردم احساس میکنن اینه که یک شکافی در جامعه به وجود اومده و اقشار مختلف درآمدی از لحاظ توانایی دسترسی به امکانات در یک سطح قرار ندارد. به همین خاطر مقام معظم رهبری رشد اقتصادی توأم با عدالت رو به عنوان هدف اصلی برنامه هفتم توسعه مد نظر قرار داد.
یکی از پنجره‌های اقتصادی که این امکان رو ایجاد میکنه که توسعه کشور رو شاهد باشیم، بهره‌گیری از فرصت‌های جمعیتی است. دهه 60 ها، دهه 70 ها و شکل‌گیری تحولات فناوری جدید و جانمایی جدید کشور در اقتصاد بین‌الملل جزء اون چیزی که میتونه در برنامه توسعه هفتم و چشم‌اندازهای اون نقش پررنگی داشته باشه دیده میشه. از چه منظر میشه به این موردی که اشاره کردم بپردازیم؟
ما باید در عرصه بین المللی فعال عمل کنیم و یکی از الزامات فعال عمل کردنم اینه که محیط بین المللی رو خوب بشناسیم تا بتونیم بهتر عمل کرد داشته باشیم. خب همه میدونن که کشورهای متخاصم سیاست‌های خصمانه علیه جمهوری اسلامی اعمال میکنن و همین خاطر ما تصمیم گرفتیم که این دور از برنامه‌های توسعه به نحوی برنامه‌ریزی بشه که اون با اون سیاست ها مقابله بشه. مسئله که در این برنامه وجود داره مسئله جانمایی جدید اقتصاد ایرانه.
بله.
و این جانمایی جدید اقتصاد ایران مساویه با خروج از لیست نفتی، چون به هر حال ما در فروش نفت حالا یک چالش های وجود داره که این باعث شده تا فرایند تخصیص بودجه در سیستم اداری کشور با یک بحران های مواجه بشه. به همین خاطر این جانمایی جدید اقتصاد ایران مطرح شده که یک پاسخیه به عبور از مسئله زیست نفتی.
بله، اقتصاد بدون نفت بازم تاکید شد. در راستای تحقق گام دوم انقلاب، جناب آقای بختیاری نژاد، برنامه توسعه هفتم و چشم‌اندازهای اون میتونه چه نقشی داشته باشه؟
مسئله مهمی که وجود داره اینه که نسل‌های مختلف کشور باید از مواهب طبیعی کشور استفاده کنند. برنامه توسعه یه برنامه‌ایه که باعث میشه تا بتونیم از امکانات بین نسلی بهتر استفاده کنیم. یکی از مسائلی که در بیانیه گام دوم انقلاب مطرح شده بود استفاده از تجربیات گذشته و نگاه به آینده بود و همچنین استفاده از نیروهای جوان در آینده. استفاده از نیروهای جوان و همچنین نگاه به گذشته و حرکت به سوی آینده خودش نیازمند برنامه ریزیه. به همین خاطر برنامه‌ریزی در کشور ما در طول سالیان گذشته هم وجود داشته.
درسته. یکی از مواردی که ابتدای صحبتاتون و تحلیلتون آقای بختیاری نژاد بهش اشاره داشتین بحث حسن اجرای سیاست هاست. گفتین که حالا زمان شروع شاید خیلی اهمیت نداشته باشه، اما این نظارت فعالی که بعد بر حسن اجرای سیاست ها هست در برنامه توسعه هفتم نقش بسیار مهمی داره. چه بکنیم که مثل ششم و قبل‌تر نباشه و این حسن اجرای سیاست ها به موقع انجام بشه؟
مسئله که وجود داره در برنامه‌های توسعه به صورت کلی اینه که برنامه‌های توسعه میبایست از مجموعه از اقدامات مختلفی شکل گرفته باشن که هر کدوم یک هدف مشخصی رو دنبال میکنن و مجموعه این هدف هاست که ما رو به هدف اصلی برنامه میرسونه. یعنی وقتی خورده هدف های ما محقق میشن، هدف اصلی برنامه که همون رشد اقتصادی محقق خواهد شد.
بله.
اما مسئله اینه که ما باید هدف ها رو درست تعریف کنیم. هدف وقتی درست تعریف میشه که متناسب با منابع و امکانات و ظرفیت ها و توانمندی های کشور باشه و وقتی هدف درست تعریف میشه که علاوه بر این منابع و امکانات و توانمندی ها متناسب با محدودیت های کشور هم باشه. یعنی ما با تمام محدودیت ها رو ببینیم
در نظر
وقتی اینطور باشه و ما محدودیت ها و توانمندی هامون رو با هم ببینیم، وقت میتونیم برای خودمون و برای دستیابی به اهدافمون زمان بندی مشخص کنیم. زمان بندی به همین دلیل یکی از مهمترین عناصری که بعد در برنامه توسعه لحاظ بشه تا ما بدونیم در چه زمانی به کدوم هدف میرسیم، چون این هدف ها باید مثل یک رشته‌ای باشه و این هدف ها باید مثل یک زنجیره‌ای باشه که به همدیگه متصلن و تحقق همشون ما رو به هدف نهاییمون برسونه.
درسته. تصور میکنم آقای بختیاری نژاد که این بازنگری اساسی که بهش اشاره داشتین در برنامه توسعه هفتم صورت گرفته باشه؟
ببینید مسئله که وجود داره اینه که دولت و همچنین مجلس این نکته رو مد نظر داشتن که قطعاً باید در ریلگذاری سیاست‌گذاری در کشور یک ریلگذاری جدیدی داشته باشه. به همین خاطر تصمیم گرفتن که برنامه توسعه رو بعد از قانون برنامه بودجه سال 1402 به مجلس ارائه کنن و بعد تصویب بشه. چرا؟ چون یه وقتی باشه که در این وقت بتونن یک برنامه اجرایی‌های مدونی رو تنظیم کنن که این برنامه اجرایی ها ما رو به اهدافی که خدمتون عرض کردم برسونه. این اهداف به این صورتن که ما باید اهداف رو مرحله مرحله به دست بیاریم. وقتی ما به این نتیجه برسیم که باید یه سری اهداف به دست بیاریم و این اهداف مرحله مرحله باشن، اون وقت برای این مراحل زمان بندی تعیین میکنیم. باید متناسب با امکانات و توانمندی هایی که داریم میان بودجه این مراحل مختلف رو هم میبینیم و این خودش باعث میشه که ما در نظام بودجه ریزیمون هم یک تغییر رویکردهای ایجاد کنیم. به همین دلیل برنامه چون فقط مقدم میشد بر بودجه ریزی، شما بدونیم که به چه شیوهی میخوایم بودجه ریزی کنیم، برنامه یک سال عقب افتاد.
بسیار متشکرم از شما جناب آقای رضا بختیاری نژاد، کارشناس اقتصاد توسعه، که در خصوص موضوع برنامه امروز اقتصاد در سالی که گذشت در بخش تحلیلی با ما همراه بودین. سپاسگزارم از حضورتون در برنامه.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
بدرود. خداحافظ.
آنچه در این برنامه شنیدید
گزیده ای از مهمترین خبرهای اقتصادی آذر ماه سال 1401.
از شما پرسیدیم مهمترین خبری که در مورد برنامه‌های توسعه کشور در سال 1401 شنیدین چی بوده و پاسخش رو در گفتگوی همکار گزارشگرمون خانم قربانپور تقدیم شما کردیم.
در بخش تحلیلی برنامه همراه شدیم با کارشناس اقتصاد توسعه آقای رضا بختیاری نژاد.
در بخش دیگر از برنامه گفتگو کردیم با خانم نرگس معززی، خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما.
و برای واکاوی عمیق‌تر موضوع برنامه، یعنی برنامه‌های توسعه، همراه شدیم با بخشی از برنامه رهیافت که در سال 1401 با همین موضوع تقدیم شما شده بود.
دوستان عزیز، این برنامه تا 13 فروردین ادامه خواهد داشت و تقدیم شما میشه. ممنون از اینکه امروز هم با ما همراه بودید. خداوند یار و نگهدارتون.
بدرود. خداحافظ.
صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، ممنونم از همراهیتون با برنامه‌های رادیو اقتصاد. برنامه‌ای که شنیدید عنوانش بود اقتصاد در سالی که گذشت، همطور که همکارم خدمتون فرمودند این برنامه تا 13 فروردین ماه ادامه داره. همچنان همراهتون هستیم از پخش شبکه رادیویی اقتصاد، اما برنامه‌هایی که از این لحظه به بعد تقدیمتون میشه. در ساعت 7:05 برنامه اقتصاد ما تقدیمتون میشه. ما میتوانیم رو در ساعت 7:30 میشنویم. 8 صبح برنامه‌ای با عنوان برنده شو رو خواهید شنید. نوآوران رأس ساعت 9 تقدیم شما عزیزان میشه. در ساعت 10 همکارانم با برنامه بهار بازار به صورت زنده همراهتون هستن تا ساعت 12.